آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهم بود. لطفاً شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک ترین. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. امروز یکشنبه در بخش شامگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌های را تدارک دیدن که خدمت شما عزیزان اعلام می‌کنم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. و سپس ارمغانی موسیقی را می‌شنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و پس از آن همسفران به گوش شما عزیزان خواهد رسید و برنامه بعدی آسیای مرکزی در هفته خواهد بود و تکراری راه روشن خدمت شما عزیزان پخش خواهد شد و پایان بخش برنامه شامگاهی ما ایرانی امروز خواهد بود. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی، صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
کاهش تعداد داوطلبان ورود به دانشگاه‌های تاجیکستان در سال جاری، افزایش دو برابری سرمایه‌گذاری خارجی در تاجیکستان و دیدار رئیس کمیته زمینشناسی تاجیکستان با سفیر جدید قرغیزستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. مدیر مرکز ملی امتحانات تاجیکستان از کاهش تعداد داوطلبان ورود به دانشگاه این کشور در سال جاری خبر داد. سبزعلی جعفرزاده گفت که در سال جاری روند ثبت نام داوطلبان ورود به دانشگاه تاجیکستان بیانگر کاهش تعداد این افراد است. وی تاکید کرد که در سال 2020 تعداد داوطلبان ورود به دانشگاه تاجیکستان بیش از 100 هزار نفر بود که در سال 2021 این شاخص به کمتر از 91 هزار نفر رسید. اما در سال جاری تنها 82 هزار نفر برای ورود به دانشگاه تاجیکستان ثبت نام کردند. همچنین تعداد داوطلبان در رشته های علوم تجربی در مقایسه با مدتی مانند سال قبل 12% کمتر شده است. و افزود برای مشخص کردن دلیل کاهش تعداد داوطلبان ورود به دانشگاه تاجیکستان در 3 سال اخیر باید نظر سنجی انجام شود. اما کارشناسان مشکلی نداشتن جای کار از سوی دانش آموختگان دانشگاهی در تاجیکستان را دلیل عمده کاهش تعداد داوطلبان ورود به مرکزهای دانشگاهی در این کشور عنوان میکنند. یک هیئت به سرپرستی توره بایبونوف رئیس ولایت سرخاندریای ازبکستان برای گسترش همکاری‌ها به ولایت ختلان تاجیکستان سفر کرد. هدف از سفر این هیئت تقویت همکاری های تجاری و اقتصادی، علمی، فنی، فرهنگی، بشردوستانه و گردشگری میان ولایت های ختلان و سرخاندریا اعلام شد. این گروه در سفر دو روزه خود از کارخانه های صنعتی ولایت، گلخانه های مدرن، مکان های گردشگری آثارتغه و زمین های کشاورزی بازدید کرد. همچنین مجموعه تلسه همکاری های ولایت ختلان و سرخاندره ازبکستان در ناحیه دنغره برگزار شد. پس از پایان 20 سال جنگ و اشغالگری امریکا، اکنون چیزی که از افغانستان برای طالبان به میراث مانده است سرزمینی سوخته و مشکلاتی زیاده می باشد. در این زمینه گزارشی خبرنگاری صدا و سیما را از کابل می شنوید.
حدود یک سال قبل پس از سقوط زنجیروار مراکز استانها، بالاخره پایتخت دست طالبان شد.
اینجا یکی از نقاط شهر کابل است. امروز نخستین روز حضور دوباره طالبان در شهر کابل است.
اشرف غنی رئیس جمهور فرار کرده بود. آمریکایی‌ها در حال خروج از فرودگاه کابل، آخرین پایگاه خود در افغانستان بودند. خیلی طول نکشید که خیابان‌های پایتخت دوباره شلوغ شد. روز دوم حضور طالبان در کابل، مردمی که 20 سال قربانی جنگ و اشغال آمریکا و شرکایش شده بودند، از اینکه جنگ تمام شده و از اوضاع و احساس خود میگفتند.
قبلا که می اومدیم تو این شهر از مرد چیز میترسیدیم، از مردم شهر میترسیدیم. فهمیدی؟ تا 12 شب که ما میگردیم موبایل و 1000 افغانی رو ما رو میکشت.
اما همزمان آثار جنگ و 20 سال اشغالگری آمریکا در افغانستان یکی یکی آشکار میشد. از همه مهمتر مشکلات اقتصادی، فقر و بیکاری بود. آمریکا و دولت دستشاندهش بانک‌های افغانستان را قبل از خروج جارو کرده بود. آمریکایی‌ها همزمان عده‌ای را هم که پول داشتند با خود می‌بردند. و البته آمریکایی‌ها به این اقدامات بسنده نکردند، بلکه دست کم 9 میلیارد دلار دارایی خارجی مردم افغانستان را مصادره یا مسدود کردند. تحریم‌های آمریکا مردم افغانستان را در یک سال گذشته با مشکلات اقتصادی شدیدی مواجه کرد.
کاروبار خیلی خرابه. وضعیت همه خراب است. ما پول نداریم برای خوردن.
البته در کنار مشکلات امنیتی همچون حملات داعش، اینها همه مشکلات نبود. طالبان هم در داخل کشور تا کنون به همه صداها گوش ندادند. کابینه طالبان حدود یک سالی است که با سرپرستی اداره می شود و زنان و دختران نیز از برخی حقوق خود محروم شدند.
آنچه که پس از 20 سال جنگ و اشغال متجاوزان از افغانستان مانده است، سرزمین سوخته بیش نیست. اکنون طالبان هستند، مردم رنج دیده افغانستان و انبوهی از مشکلات. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
رئیس کمیته سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال دولتی تاجیکستان از افزایش قابل توجه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در 6 ماه نخست سال جاری در مقایسه با دوره مانند سال 2021 خبردار سعدی قادرزاده گفت در ماه‌های ینور تا این سال جاری 2022 سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در تاجیکستان نسبت به زمان مانند سال 2021 2.1 برابر بیشتر و 10,600,000 دلار را تشکیل کرده است. قادرزاده این موضوع را در نشست خبری اخیر در دوشنبه اعلام کرد و افزود بیشترین سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این مدت در تاجیکستان با کشورهای چین، شویتسریا، لوکزمبورگ و انگلیس بوده است. قادرزاده تاکید کرد که بخش عمده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یعنی 82 میلیون دلار در ماه ینوار این سال به صنعت معدن این کشور اختصاص یافته است. حجم کلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به اقتصاد تاجیکستان در دوم یک سال گذشته میلادی 340 میلیون دلار اعلام شده است. رئیس کمیته دولتی زمینشناسی تاجیکستان با سفیر جدید قرقیزستان در دوشنبه دیدار و گفتگو کرد. در دیدار عارف خواجه‌زاده و نورلان عبدالدایف راجع به روابط دو جانبه و ضرورت سرعت بخشیدن به روند علامتگذاری مرز مشترک دو کشور بحث و تبادل نظر شد. رئیس کمیته دولتی زمینشناسی تاجیکستان اظهار امیدواری کرد که سفیر جدید قرقیزستان قبلا وزیر کارهای خارجه این کشور بود و در جریان مذاکرات دو جانبه برای علامتگذاری مرز مشترک قرار دارد، با منظور رسیدن به توافق نهایی در این مورد مساعدت خواهد کرد. وی برای نورلان عبدالدایف سفیر جدید قرقیزستان در تاجیکستان آرزوی موفقیت کرد. عارف خواجه‌زاده همچنین گفت که با مقامات قرغیزستان بر سر علامتگذاری 520 کیلومتر از مرز مشترک 987 کیلومتری دو کشور توافق شده است. این در حالی است که گذرگاه مرزی دو کشور از آخرهای ماه اپریل سال 2021 در پی درگیری مرزی میان مرزبانان، نظامیان و ساکنان ناحیه‌های اسفره تاجیکستان و بدکند قرغیزستان همچنان بسته باقی می‌ماند. زنگ هشدارها درباره پیامدهای موجی دادی افزایش بهای انرژی در انگلستان به صدا درآمده و خانواده‌های این کشور را با کمبود سوخت روبرو کرده است. جزئیات بیشتری این موضوع در گزارش خبرنگار صدا و سیما از لندن.
زنگ هشدارها درباره پیامدهای موج جدید افزایش بهای انرژی در انگلیس به صدا درآمده. موجی که با جنگ اوکراین و تحریم نفت و گاز روسیه از جانب دولت‌های غربی شکل گرفته و به گفته نهادهای ناظر در انگلیس 10.5 میلیون معادل 1/3 خانوارها در این کشور را دچار فقر سوخت می‌کند. شرایطی که خانوارها ناچارند دست کم 10% درآمد خود را صرف پرداخت قبوز انرژی کنند.
این شرایط هزاران نفری را که سالیانه به علت ناتوانی در تأمین هزینه گرم کردن خانه بر اثر سرما در بریتانیا می‌مردند افزایش خواهد داد. همچنین به این معناست که ما از شرایط بد به شرایط فاجعه بار نزدیک شده ایم، چرا که قیمت سوخت در یک سال 230% افزایش یافت.
همزمان با افزایش بهای سوخت در جهان به علت تحریم روسیه، سود بادآورده شرکت‌های نفتی هم چند برابر و 100 میلیارد دلار برآورد شده. در انگلیس فقط شرکت بریتیش پترولیوم در فصل بهار نزدیک 8.5 میلیارد دلار سود کرد که 3 برابر مدت مشابه پارسال است. شرکت شل هم نزدیک 11.5 میلیارد دلار سود داشته است. شماری از ناظران اقتصادی و نهادهای خیریه از دولت انگلیس خواستند به جای دریافت مالیات سوخت از خانوارها، از درآمد بادآورده شرکت‌های نفتی مالیات بیشتری دریافت کنند، اما دولت تا کنون زیر بار نرفته است.
من 20 پوند بنزین زدم، اما نصفی از بنزین نیست که قبلا با همین پول دریافت می‌کردم. منتظرم ببینیم دولت چه اقدام می‌کنه. تداوم این وضع خیلی چیزا رو نابود خواهد کرد.
سوخت در انگلیس در حالی همچنان در بالاترین سطح قیمتی تاریخ این کشور قرار داره که بنا به تازه‌ترین گزارش‌های منتشر شده در انگلیس، شرکت نفت انگلیس بریتیش پترولیوم در 3 ماهه نخست امسال به بالاترین میزان سود در 14 سال اخیر دست پیدا کرده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. 15 جشنواره بین المللی هنری و گردشگری در ولایت بدخشان تاجیکستان روزهای 19 تا 21 اوگست سال جاری برگزار می‌گردد. این جشنواره بین المللی تحت عنوان بام جهان که به خاطر وجود چند قله بالای 7000 متری در ولایت بدخشان نامگذاری شده، با منظور معرفی هنر و فرهنگ مردم ولایت بدخشان با شرکت هنرمندان، نقاشان و اهل موسیقی کشورهای اوستریا، ازبکستان، پاکستان، فرانسه، هندوستان، هلند، قرغیزستان و تاجیکستان برگزار خواهد شد. در حاشیه این نمایش نشست‌های تخصصی برای آشنایی با فرهنگ و هنرهای مردمی ساکنان ولایت بدخشان، نمایشگاه آثار نقاشی هنرمندان خارجی، معرفی غذاهای محلی و نمایشی هنرمندان تئاتر بدخشان برنامه‌ریزی شده است. این در حالی است که در شهر خاروق مرکز ولایت بدخشان روزهای 17 تا 18 اوگست سال جاری همایشی بین المللی سرمایه‌گذاری تحت عنوان پمیر اینوست 2022 برای بررسی راه‌های تقویت سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنایع سبک و معدن، تولید مواد غذایی، گردشگری و فرهنگی در ولایت بدخشان برگزار می‌شود. 17 خانواده از ساکنان ناحیه راشقلعه ولایت بدخشان صاحب خانه‌های نو شدند. ساخت این نیروگاه 90% پیشرفت داشته و برای ساکنان اطراف آن مکتب، مهد کودک و ورزشگاه نیز در دست ساخت می باشد و به دلیل واقع شدن خانه های ساکنان این منطقه در محل آبگیری سد نیروگاه برخوابی سیدار، اکنون این افراد با خانه های نو در محل دیگری تامین شدند. نیروگاه برخوابی سیدار در ناحیه راشقلعه ولایت بدخشان با ظرفیت تولید 60 میلیون کیلووات ساعت برق در سال از سال 2015 در دست ساخت می باشد با ساخت این نیروگاه برای 60 نفر است. کارگران نوای راشت قلعه شغل ایجاد می شود و این نیروگاه برقی مورد نیاز 220 هزار نفر از ساکنان ولایت بدخشان را تامین خواهد کرد. گفته می شود که در فصل های بهار تابستان نیروگاه سبزار می تواند برقی اضافه تولید خود را به کشور همسایه افغانستان صادر کند. بانک رشد آلمان به رای ساخت این نیروگاه بیش از 17 میلیون یورو و همچنین کشورهای شوئدسیه نیز برای ادامه ساخت این نیروگاه یاری های رایگان اعطا کردند. محققان میگویند میانگین شاخص آلودگی به ویروس کرونا در آلمان در هفته که گذشت نسبت به زمان قبل از آن 27% کاهش یافته و بقیه کشورهای اروپایی نیز همین شرایط را اکنون پشت سر میگذارند. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگاری صدا و سیما از برلین جلب میکنیم.
ویروس شناسان آلمانی میگویند موج تابستانی کرونا رو به فروکش کردن است. میانگین شاخص آلودگی کرونا هم در طول یک هفته گذشته 27% کاهش نشان میدهد.
با آماری که در اختیار داریم روند کاهشی باثباتی رو در مورد ابتلا مشاهده میکنیم که در بقیه کشورهای اروپایی هم به همین شکله. این باعث خوشحالی ماست اما به معنای رفع هشدار نیست.
هشدار احتیاط به خصوص برای زدن ماسک در مکانهای تجمع و وسایل حمل و نقل عمومی همچنان برقرار است. مقابل سویه BA5 که بیشترین موارد ابتلا را تشکیل می‌دهد. BA5 عوارض این سویه خفیف‌تر است و خطر مرگ برای واکسینه شده ها 99% کمتر از افرادی که واکسن نزده اند. با این وجود همچنان عده‌ای مقابل واکسن مقاومت می‌کنند.
سال قبل تو خانه سالمندان کار میکردم و چون حاضر نشدم واکسن بزنم منو اخراج کردن.
در برخی ایالتهای آلمان جریمه نقدی یا منع حضور در محل کار مجازاتی است در انتظار کارکنان بخش بهداشت و درمان که از واکسینه شدن خودداری میکنند. کمیسیون بهداشت اتحادیه اروپا دریافت دوز چهارم واکسن را برای افراد بالای 60 سال توصیه کرده
و آژانس دارویی اتحادیه اروپا هم اعلام کرده مجوز واکسن انطباق داده شده با سویه اومیکرون معروف به BA5 رو تا اوایل مهر ماه صادر میکنه. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
میخیل اولانوف نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وینا در مصاحبه با خبرگزاری ایترتاس روسیه گفت در صورت پیشرفت مطلوب اوضاع توافق نهایی بر سر احیای برنامه جامع اقدام مشترک یعنی برجام درباره برنامه هسته‌ای ایران ممکن است تا هفته آینده حاصل شود. میخیل اولانوف افزود اگرچه این در صورتی ممکن است که همه کشورهای شرکت کننده در مذاکرات وینا با نسخه متن که هماهنگ کننده اتحادیه اروپا 8 آوگوست پیشنهاد کرد موافقت کنند. وی در ادامه تاکید کرد هماهنگ کنندگان اتحادیه اروپا اصلاحیه در متن ایجاد کردند که در حال حاضر روی میز میباشد. وی همچنین گفت این متن اتحادیه اروپا نیست بلکه متن تدوین شده توسط همه شرکت کنندگان در گفتگوهایی است که از ماه اپریل گذشته آغاز شده بود. نماینده روسیه در مذاکرات برجام در وینا گفت ظاهرا با اصلاحات این متن جدید آمریکا هم موافقت کرده است و در عین حال ایران هنوز موضع خود را درباره این متن اعلام نکرده است که به همین دلیل درباره مسائلی که ایران هنوز ممکن است داشته باشد گمان زنی ها ادامه دارد. چین و آمریکا دوری تازه از اختلافات را پس از سفر جنجالی نانسی پلوس رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به جزیره تایوان اکنون تجربه میکنند. درباره دوری تازه از اختلافات میان آمریکا و چین گزارشی خبرنگار صدا و سیما را از چین میشنوید.
پکن در ادامه تلاش‌های آمریکا برای تقویت نفوذ نظامیش در شرق آسیا از جمله استقرار سامانه موشکی بالستیک موسوم به تاد در کره جنوبی اعلام کرد چین نمیتواند این موضوع را نادیده بگیرد. پکن و واشنگتن دور تازه‌ای از تنش‌ها را به واسطه سفر جنجالی نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان تجربه می‌کنند. وزارت امور خارجه چین می‌گوید رئیس مجلس نمایندگان آمریکا باید به کشورهای قربانی جنگ‌های ایالات متحده سفر می‌کرد تا هزاران انسان بی‌گناهی که در آنجا کشته شده‌اند ببیند و توبه کند.
نانسی پلوسی به بهانه دموکراسی سفر خطرناک خود را به تایوان انجام داد، در حالی که یک نمایش سیاسی بود که برخلاف میل و اراده هموطنان تایوانی صورت گرفت.
سخنگوی دفتر شورای دولتی چین هم گفته است مردم چین و هموطنان تایوانی با فعالیت‌های جدایی طلبانه تایوان و با مداخلات نیروهای خارجی شدیداً مخالفند.
کسانی که سیگنال های اشتباه برای جدایی طلبان ارسال می کنند و آنهایی که به دنبال استقلال تایوان هستند آسیب خواهند دید.
معاون وزیر امور خارجه چین سفر نانسی پلوسی را یک اقدام تحریک آمیز خطرناک و بدخواهانه دانست و گفت این سفر حاکمیت و تمامیت ارضی چین را نقض کرد.
این سفر خشم مردم چین را برانگیخت و صلح و ثبات را در سراسر تنگه تایوان تضعیف کرد.
از سوی دیگر مدیر اتاق بازرگانی تایوان در شیامی میگوید بسیاری از تاجران تایوان نگران وضعیت فعلی هستند و به شدت اقدامات نیروهای جدایی طلب استقلال تایوان را محکوم میکنند.
پکن بارها تاکید کرده است جزیره تایوان بخش جدایی ناپذیری از قلمرو چین است. نانسی پلوسی با سفر به منطقه تایوان بحرانی برای این جزیره ایجاد کرد و رفت. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه شرق آسیا، چین.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. در بازی‌های کشورهای اسلامی ایران به دیدار نهایی والیبال بانوان رسید. تیم ملی والیبال بانوان ایران با شکست تیم جمهوری آذربایجان به دیدار پایانی راه یافت. دختران والیبالیست ایرانی پس از شکست تیم جمهوری آذربایجان با نتیجه 3-1 توانستند راهی فینال مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی بشوند. تیم ملی والیبال بانوان در دیدار نیمه نهایی با یک بازی برتر نسبت به تیم جمهوری آذربایجان در ست اول حریف خود را با نتیجه 25-18 شکست دادند و در ست دوم با نتیجه 25-18 نتیجه را واگذار کردند و در دو ست پایانی با نتیجه 25-16 و 25-22 بازی را به سود خود و پایان رساندند تا یکی از فینالیست های مسابقات مشخص بشود. در دیگر دیدار نیمه نهایی این مسابقات بین تیم ترکیه و کامرون امروز یک شنبه برگزار می‌گردد تا حریف ایران در فینال این بازی‌ها مشخص شود. دیدار فینال این مسابقات روز دوشنبه در سالن مرکزی شهر قونیه برگزار می‌شود. باشگاه استقلال تهران باید با اندری استراماچینی سرمربی ایتالیا پیشین خود 1,300,000 یورو تاوان بپردازد. سرانجام پس از بارها تعویق به صدور رأی دادگاه عالی ورزش، رأی محکومیت باشگاه فوتبال استقلال تهران در پرونده اندری استراماچین تایید شد. به این ترتیب آبی‌پوشان باید 1,300,000 یورو به او تاوان بدهند. این حکم 4 روز است که به باشگاه استقلال ابلاغ شد و باشگاه بابت هر روز دیر کرد باید 5% جریمه بپردازد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا 2 سال قبل در پی شکایت استراماچینی استقلال را به پرداخت یک مبلغ محکوم کرد، اما باشگاه با امید کاهش جریمه پرونده را به دادگاه عالی ورزش برد. این دادگاه هم در ماه‌های گذشته بارها صدور حکم را به تعویق انداخت تا اینکه همان رأی اولیه فیفا را تایید کند. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. دوران همراه بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم ادامه میدیم. اکنون شنونده گزارش ویژه این ساعت از همکارم آقای خلیلی باشید که در آن هدف قرار دادن فرماندهان مقاومت فلسطین از سوی رژیم اشغالگر صهیونیستی بررسی شده است.
سفر اخیر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به جزیره تایوان خشم مقامات چین را برانگیخت و زنگ هشداری جنگ به صدا درآمد. برای آنکه به عمق موضوع و اهمیت تایوان برای چین و نفوذ آمریکا در این جزیره درست متوجه شویم، باید به تاریخ نزاع 70 سال پیش آن مراجعه کنیم. چین پیش از همه تایوان را خاک خود می شمارد و دلیلش هم این است که این جزیره را چینی ها در سال 239 میلادی کشف کردند و اهالی آن اصلا چینی ها هستند. اما این جزیره را در سال 1895 ژاپن طی جنگ از چین را بود، ولی پس از جنگ جهانی دوم و شکست ژاپن آن به چین برگشت، اما چین در هماهنگی آمریکا و متحدانش آن را اداره میکرد. در سال 1949 در پی جنگ شهروندی در چین و رقابتی ماو زدون با چن کایشی دومی شکست خورد و با 1.5 میلیون طرفدارش به جزیره تایوان فرار کرد و اداره حکومت تایوان را به دست گرفت و 25 سال در آنجا حکومت کرد. پس از او پسرش سیزیان سیزینگا حکومت کرد. پس از به قدرت رسیدن لی دینخوی اصلاحات قانونی صورت گرفت و تایوان به کشوری دموکراتی تبدیل یافت. ماو زدون در سال 1959 از کشورهای کمونیستی دعوت کرد که به سلطه غرب پایان دهند و از اتحاد جماهیر شوروی خواست برای قسمت کردن سلاح هسته‌ای با کشورهای کمونیستی در جنگ با غرب مشارکت کند. خروشوف برای مشارکت سهم سلاح هسته‌ای با کشورهای کمونیستی از جمله چین راضی نشد و وعده کرد که شوروی چین را تنها نخواهد گذاشت. اما در نزاع تیبت میان هند و چین، اتحاد جماهیر شوروی به جای کمک به چین با هند نزدیکتر شد که این آغاز سردی روابط دو کشور بزرگ کمونیستی شد و در نتیجه در سال 1969 باعث سرزدن جنگ در مرز شوروی و چین گشت. در این میان تهدید جنگ اتمی میان اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا به وجود آمد و آمریکا که چین را به خاطر تهدید جنگ با جهان غرب تحریم کرده و باعث گرسنگی و مرگ بیش از 40 میلیون نفر در سال 1969 در این کشور شده بود، دوباره چین را به خود نزدیک ساخت و تایوان را برای نزدیکتر کردن این مناسبات استفاده کرد. آمریکا اعلام کرد که پکین را یگانه کشور قانونی همه قلمرو چین می شمارد و برای اثبات این هدف مرکز دیپلماتی خود را از تایبی پایتخت تایوان به پکین انتقال داد. اما شرطش این بود که چین از غصب نظامی تایوان دست بردارد. تایوان کشوری خودمختار شد و پرزیدنت و اداره حکومتی مستقل داشت، اما در اصل قلمرو چین محسوب می شد، ولی چین حق دخالت در امور آن را نداشت. پس از مرگ ماو زدون و بسر قدرت آمدن دن سیاپین، آمریکا چین را برای کنترل شوروی شریک خود قرار داد و آغوش جهان را بروی این کشور باز کرد. سرمایه‌گذاری های هنگفته در اقتصاد این کشور انجام داد و آغاز رشد چینی مدرن از این مرحله شروع شد که اکنون رقیب اقتصادی خود آمریکا شده است و ایالات متحده برای ضعیف کردن چین از تمام امکاناتش استفاده میکند تا این کشور اقتصاد نخست جهان نشود. تا این سازش آمریکا و متحدانش مناسبات چین با تایوان بهتر شد و در سال 1980 روابط تجاری تسهیل شد. در سال 1991 تایوان اعلام کرد که جنگ با چین به اتمام رسیده است. در دوام 30 سال گذشته بیش از 100 سازشنامه همکاری میان چین و تایوان در بخش‌های مختلف امضا شده است که در نتیجه گردش تجاری میان چین و تایوان از 50 میلیون دلار در سال 1998 تا 328 میلیارد دلار در سال 2021 رسیده است. اصل پایه اقتصاد تایوان را تولید الکترونیکا و میکروسخیما تشکیل می‌دهد. در تایوان بزرگترین شرکت تولید کننده میکروسخیمه جهان TSMC فعالیت دارد. 250 میلیارد دلار از محصولات تولیدی تایوان به چین صادر می‌شود. چین پیشنهاد یک کشور با دو سیستم را به تایوان داد، اما همین گونه وعده ها سبب شد که چین قلمرو دیگری خود هنگ کنگ را به چینی واحد وصل کند و اخیراً در هنگ کنگ قانون های خود را جاری کرد. این اتفاق باعث نگرانی مقامات تایوان و متحدی آن یعنی آمریکا شده است. تایوان به این دلیل پیشنهاد یک کشور با دو سیستم چین را قبول نکرد و همه سازش ها زیر سوال رفت. اکنون مقام قانونی تایوان هم در عرصه بین المللی مشخص نیست. پیشتر سازمان ملل حتی کرسی چین را از حساب ساکنان تایوان انتخاب میکرد، اما پس از سازش امریکا با چین در خصوص تایوان و برقراری روابط دیپلماتی میانی آنها، پکین کرسی سازمان ملل را به نماینده خود برگرداند و اکنون مقام تایوان را کمی بیش از 10 کشور در جهان به رسمیت میشناسند. به چی خاطر تایوان برای امریکا و کشورهای جهان مهم است؟ تمام کامپیوترها، تلفن‌ها، تلویزیون‌ها، ماشین‌ها، سپوتنیک‌ها و همه محصولات الکترونیکی دارای نیم‌ناقل‌ها هستند که تاریخاً 65% از این نیم‌ناقل‌های جهان در تایوان تولید می‌شود. اگر چین تایوان را غصب کند، مونوپولیستی این بازار می‌شود. آمریکا و غرب با درس از مونوپولی گاز و نفت روسیه نمی‌خواهند که باز وابسته یکی از قسم‌های مهم الکترونیکی که کفیل پیشرفت تکنولوژی جهان است باشند. آقای محمد رضا منافی، سردبیر آسیا و اقیانوسیه خبرگزاری ایرنا، درباره تایوان میگوید:
تایوان یک جزیره خیلی بزرگ است که تقریبا وسعت خاک تایوان به اندازه کل استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان که دو تا استان پهناور توی ایران هستند وسعت داره و این در واقع مساحت کمی نیست. اینکه چین بتونه نفوذ و در واقع سیطره خودش رو در آب‌های بین المللی، دریای جنوبی چین، حتی منطقه آسیا اقیانوسیه حفظ بکنه، برای یک ابرقدرت اقتصادی مثل چین بسیار حائز اهمیته. چین به خاطر اینکه بتونه کالاهای خودش رو به راحتی و در یک فضای امن به نقاط مختلف جهان صادر بکنه، نیاز داره که در واقع به یک آب‌های بین المللی امن دسترسی داشته باشه و هر چقدر نفوذ خودش و در واقع حضور خودش رو در آب‌های بین المللی و در جزایری که در آب‌های بین المللی قرار دارند گسترش بده، طبیعتاً مسیرهای امن‌تری رو برای اقتصاد و تجارت خودش داره تأمین می‌کنه. و شما مستحضرید که تا به امروز مسیرهای دریایی در واقع اصلی ترین مسیرهای تجارت بین کشورها و قاره ها هستند. از سوی دیگه به هر حال این به مزاق غربی ها و در واقع رقیب اقتصادی اصلی چین یعنی امریکا خوش نمیاد و طبیعیه که همیشه بر سر چنین موارد حساس و سوق الجیشی یک رقابت بین ابرقدرت ها وجود داشته باشه و این ادامه دار باشه.
از سوی دیگر امریکا برای ضعیف کردن قدرت اقتصادی چین منفعت دار است که این کشور را درگیر بودی نظامی کند و به این بهانه کشورهای جهان را برای تحریم چین با خود متحد سازد و پیشرفت اقتصادی پکین را به تأخیر اندازد. به نظر می رسد که امریکا فعلا بهترین گزینه را درگیری نظامی چین با تایوان می داند و سفری بحث برانگیز نانسی پلوسی را می توان در دایره همین میسیه یا هدف امریکا قلمداد کرد. تا کجا امریکا به این هدف دسترسی پیدا می کند و تا کجا چین آماده رویارویی با سناریوهای امریکایی است، وقت نشان خواهد داد.
از دانشنوانده از شما پوزی میتلبیم که موضوع گزارش ویژه اختلاف میان امریکا و چین بر سر جزیره تایوان بود و اشتباه اعلام شد. اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. کاهش تعداد داوطلبان ورود به دانشگاه تاجیکستان در سال جاری، افزایش دو برابری سرمایه گذاری خارجی در تاجیکستان و دیدار رئیس کمیته زمین‌شناسی تاجیکستان با سفیر جدید قرقیزستان در دوشنبه. از اینکه ما را در این مجموعه خبری همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکرم می‌باشیم و خداوند یگانه مهربان نگهدار شما باد.
شنوندگان گرامی، لحظات شامگاهیتان پر از فیض و شادی باشد و اینک ارمغان موسیقی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. امیدواریم تا انتهای این برنامه با ما باشید. دوستان عزیز شنونده، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به معرفی استاد مراد بیک نصرالدین آوازخوان معروف تاجیک پرداختیم که در این برنامه نیز این معرفی را ادامه می دهیم و در ابتدا دعوت می کنیم سرود آب طربناک را با صدای این آوازخوان سرشناس تاجیک بشنوید.
زدار کاسای زار آبی طرب ناکنداز خیزدار کاسای زار آبی طرب ناکنداز پیشتر زان کی شود کاسه‌ی سر خاکم داد پیشتر زار کی شود کاسه‌ی سر خاکم داد عاقبت منزل ما وادی خاموشان عاقبت منزل ما وادی خاموشان است حالیا غلغل در گنبدی افلاکم داز حالیا گنبدی افلاکم داز چشمی آلوده نظر از رخ جانان دور است بر رخ او نظر از آینه بسری سبزی توی سر که چون خاک شوم ناز سر بینی هو سایه بران خاکم داز ناز سر بینی هو سایه بران خاکم داز موسیقی
عزیزان، باید گفت یکی از دستاوردهای آوازخوانی مراد بیک نصرالدین اجرای اشعار مردمی است که او را در بین مردم تاجیک معروف و مشهور کرده است. به خصوص اجرای رباعیات وادی زرافشان که در اجرای این آوازخوان خیلی جذاب و شیرین است. اینک دعوت می‌کنیم این رباعیات را در اجرای مراد بیک نصرالدین بشنوید.
رومالی سرت جوره گلی جگدونه یا در پیشی برد انار شیرین دونه یا در پیشی برد انار دونه شیرین در عهد تو می استم منی دیوونه یا در پیشی برد انار دونه شیرین در عهد تو می استم منی دیوونه یا شما عجب یارونه دا یار می برود شبش نمی گردونه دا نالون نالون گهوارم جنبانی یا هزمان شدیم روتن نمی گردونه یا نالون نالون گهوارم جنبانی یا از ما شدیم روتنم گردونی یا از ما شدیم روتنم گردونی یا از ما شدیم روتنم گردونی یا
دوستان عزیز شنونده، یادآور می شویم که شما همچنان گفتار ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان می شنوید. دعوت می کنیم شنونده ترانه دنیا غنیمت است با صدای مراد بیک نصرالدین باشید.
از من خبر بگی هر لحظه قیمت است از من خبر بگی هر لحظه قیمت است از من خبر بگی دنیا غنیمت خبر بگیر پند و نصیحت از من خبر بگیر دنیا غنیمت
دوستان گرامی، کم کم به لحظه های پایانی برنامه نزدیک می شویم و با پخش سرود زیبای پناه بر خدا گفتار این ساعت ارمغان موسیقی را به پایان می بریم و شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
از سری ما گذشت یک روزی دیگر، با شعر و ترانه های دل سوزی دیگر. یک روزی خدا رفت و سلامت باشید، یاران همه تا روزی دل روزی دیگر. ای مردمی بیدار، پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون به خدا.
ای مردمی بیدار پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون به خدا.
اگر با کامی دلی ما، تا بیچراغی بخت در منزلی ما. شکرانه این دم که خدا می داند، فردا چی بود به نقش آب و گل ما. به مردمی بیدار پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون به خدا.
ای مردمی بیدار پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون به خدا.
صبحی دیگر باد خدا یاری شما، تا
قرآن همه دم بود نگهداری شما. ای کاش که با شفاعتش باری